السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة روحي وأرباب العالمين لتراب مختم الابتداء. إن شاء الله كي إن سختي و مرارت و گرما و تنبیه هایی که شما در دین روزها متحمل میشید و زحمت میکشید به شوق دیدار بارگاه ملکوتی ابا عبدالله و ابوالفضل عباس سلام الله علیهما، خداوند متعال به احسن وجه مورد قبول قرار بده. هدیه پیشکار مطهر اون حضرات و جهت اینکه انشاءالله یه مقدار نظم بیشتری بر جلسه حاکم بشه و دوستانی که از جلسه خارج میشن کمتر هم همه بفرمایم، صلوات دیگری هدیه بفرمایید. دوره ای که ما به شما درش واقع شدیم دوران انتظاره که در بعضی از روایات سخت‌ترین دوره ها نامیده شده. وقتی در مورد زندگی بنده و شما و دوره ای که درش واقع شدیم میخواد صحبت بشه، میگن در این دوران خصوصا اواخرش حفظ کردن ایمان از اینکه انسان آتش رو کف دست خودش نگه داره سخت‌تره. دلیل چیه؟ دلیل اینه که ما در یه دوره‌ای واقع شدیم ظاهرا از حضور معصوم محرومیم، ولی به همون دستورات عاملیم. امام صادق علیه السلام یه جایی می‌فرماید که جان من فدای شیعیان ما که میان بدون اینکه ما رو دیده باشن و عوامر ما رو از خود ما دریافت کرده باشن به اونها عمل میکنن. عمل ما براشون مورد رعایت و نهی ما براشون مورد ترک. خب در این دوره انتظار که دوره سختی است، ما ممکنه خدا رو ناکرده موفق نباشیم و به درستی از پس امتحان انتظار بر نیام. به قدم بدیم عقب. در طول تاریخ انتظارهایی داشتیم که منتظرین علاوه این که از قبل شاید لحظه شماری میکردن که اون منتظر بیاد، وقت منتظر اومده موفق عمل نکردن. سه تا نمونه رو عرض کنم. اول بنی اسرائیل. وقتی که حضرت یوسف علیه السلام در مصر مستقر شد و به مقام عزیزی مصر رسید، حضرت یعقوب و خاندانشون از کنعان حرکت کردن اومدن به مصر. اینا در اونجا مستقر شدن، معروف شدن به سبتی ها. در مقابل فرعون و اون خاندان های قدیمی مصر بودن که به اینا قبطی ها می گفتن. مدتی که از رحلت حضرت یوسف علیه السلام گذشت، دوباره بساط بت‌پرستی برپا شد و فرعونان اومدن سر کار. فرعون های اومدن سر کار و دو مرتبه هم بساط قبل رو پیاده می کرد. در این فضا بنی اسرائیل شنیده بودن که یه منجی قرار بیاد که اونها رو نجات بده، ولی نمی‌دونستن کی میخواد بیاد. انقدر اینها گریه کردن، انقدر زجه زدن، انقدر درخواست کردن، خداوند حضرت موسی علیه السلام 170 سال جلوتر فرستاد. 170 سال جلوتر از اون چیزی که برای اینها تعیین شده بود. اما همین بنی اسرائیل که اینقدر جزا و رضا کردن، با حضرت موسی علیه السلام چی کار کردن؟ ایمان آوردن به او. بعد مدتی گفتن که ما به تو ایمان آوردیم، بازم که گرفتاری و سختی به راهه، صبر نداشتن. حضرت گفت حرکت کنید، شبانه از اینجا بریم. راه افتادن، اومدن، رسیدن به آب، حالا یا نیل یا دریای سرخ. سپاه فرعون و لشکر فرعون هم از پشت سر حرکت کردن اومدن. وقتی که اینهایی که همراه حضرت بودن چششون به سپاه فرعون افتاد، بدونی که از حضرت موسی علیه السلام سوال بکنن، اون همه معجزات رو قبلا دیده بودن، گفتن که انا لمدرکون، کارا تمام، همه پشت خواهیم شد. اینها معجزه عصا رو دیده بودن، ید بیضا رو دیده بودن، معجزات نهگانه رو دیده بودن. آب نیل برای سقیا آب بود، برای قبطیا خون بود. ملک‌ها حمله می‌کردن به مزارع قبطیا، لطمه می‌زدن به مزارع سقیا، کاری نداشتن. تو این فضا با دیدن این همه معجزه، وقتی که این اتفاق افتاد، همه سوال نکردن که موسی چه خواهد شد. گفتن انا لمدرکون. حضرت موسی علیه السلام فرمود که خدا به اون وحی بفرسته و بگه چه کار بکن. فرمود قال کلا. گفت هرگز. انا معی ربی سیهدین. خدا با من حتما منو هدایت خواهد کرد چه کار بکنم. زدن عصا رو به آب، شکافته شد، رد شدن. فرعونی ها وارد شدن، آب همه رو غرق کرد. اینا ذره ای دور نشدن از این معجزه، به یه قومی رسیدن که اینا بزرست بودن. همین که بوت اینا رو دیدن، حضرت موسی علیه السلام گفتن اجعل لنا آلها، برای ما هم یه خدای مثل خدای نقرد، یه چوب سنگی به تنش مثل این بپرستین. هنوز شاید نمیدین بزن اینا رو، اون معجزه عظیم رو دیده بودن، گفتن ما خدای سنگی و چوبی میخواییم. اومدیم جلوتر، حضرت به اینها در بیابان سایبان داد، غذا داد، نوشیدنی داد. اونا گفتن این غذا و نوشیدنی که یه نوع پرنده بود به یه نوشیدنی شیرین. گفتن ما اینو نمیخوایم، جاش پیاز و عسل و پیاز و عدس و اینا میخوایم. حضرت اونو بهشون داد. گفتن آب نداریم. زد به یه سنگی 12 تا نه جاری شد. گفت وارد یه جای شید بگید هتتون، تا خدا ببخشه شما رو، کلمه رو عوض کرد. گفت بیاید وارد فلسطین بشین بجنگی. گفتن از هر انت برد بکن فقاتلا اما آبنا قاعدیم، تو با خدا برید بجنگید، ما همینجا نشستیم. انقدر دقاحت به خرج دادن، خداوند حضرت موسی از اینا گرفت، گفت اینها یتیهون، تو بیارون سرگردان میشن. چند سال؟ 40 سنه. 40 سال سرگردان شدن، موسی و هارون هم دنیا رفتن، منتظر بودن این بلا سر منتظر بودن. نمونه دوم، وجود نورانی پیامبر عزیزمون صلی الله علیه و آله و
سلم.
در قبال پیامبر عزیزمون چند گروه موضع داشتن. یهودی ها یه فضایی داشتن، یه بشارت هایی رو شنیده بودن، البته بسیارشون دنبال دشمنی بودن. برخی از نصارا دنبال علائمی از پیغمبر بودن. جزیره العرب هم که مردم در حال درگیری، مثلا در مدینه اوس و خزرج دو تا برادر بودن، نسل اینها سالهای سال هم دیگر میکشتن. یه سری منتظر بودن، یه سری هم بدبخ بیچاره. پیامبر اومد، بسیار از اونایی که منتظر بودن تا حد این که بخوان پیامبر رو به شهادت برسونن میشفتن، اونایی که بیچاره بودن در اصل پیامبر نجات پیدا کردن، چیکار کردن؟ پیامبر عزیز ما میفهمن ما اوبی نبی مثل ما اوبی تو، هیچ پیامبری اندازه من اذیت نشد. انتظار بدم این بر. نمونه سوم، نمونه ای که ما الان عزادار اون هستیم، مردم بیوفای کوفه نامه داشتن به ابو عبدالله، فرستاده ای حضرت به سمت اونها اعزام کرد، 18,000 نفر منم بیعت کردن. بعد چه کردن؟ همون بیعت کنندگان وقتی ابو عبدالله در کربلا میگفت به من تستهلون ندمی، به چه مناسبت خون منو حلال کردی؟ به شبست حضرت ندا داد، چبست که نامه نوشتی برای من منو دعوت کردی؟ جواب نداد. منتظر بودن و بعد منتظر به شهادت رسوندن، خانواده بودن به اسارت بردن. خب چی میشه که انسان منتظره بعد اینجوری انتظارش آبادت به شهر میشه؟ از اون طرف بنده شما که اینجا نشستیم و منتظر نامزد و ارباب و نافدار هستیم، آیا ممکنه خدای نکرده امثال بنده بعد از این همه انتظار منتظر رو کار باش بکنن که با بقیه اهل بیت شد؟ ممکنه فردا روز حضرت تشریف بیارن، بنده ایم که تو پیاده روی از این شرکت کردم بشم خدای ما کرده مشکل حضرت، نمیگم دشمن حضرت، میشه؟ محال نیست. وقتی که امیرالمومنین اومدم سر کار، به حاکم یمن نامه نوشتم، گفتم 10 نفر از بهترین مردم یمن که هم دینشون درجه یک، هم به درد بخورن هم خوش بیانن، انتخاب کن بفرست بیان. 100 تا رو انتخاب کرد، 70 تا، کم کم 10 تا رو انتخاب کرد. اومدم کجا؟ اومدن خدمت امیر المؤمنین. یکیشون از طرف ده نفر شروع کرد صحبت کردن که ای خلیفه بر حق پیامبر، ای کسی که چنین خیلی تعریف میکنه تو، چنینی با وجود تو باران میباره، برکت از با خیلی تعریف میکنه. صحبتش که تمام شد امیر المؤمنین فرمودن شما اسم چیه؟ گفت من ابن ملجل مرادی هستم. بعد شد قاتل امیر المؤمنین. شم جانباز رکاب امیر المؤمنین علیه السلامه، جانباز در رکاب امیرالمومنین آسیب دید و جانباز شد. ممکن ما فردا گرفتاری بشیم فردا برای امام زمان؟ دور از ذهن نیست اگر حواسمون نباشه. چه کار رو باید بکنیم چه کار نکنیم؟ متعدد من پنج تاشو انتخاب کردم بگم و عرضم رو تمام کنم. یک، اولین چیزی که ما رو منتظر تبدیل بکنه روحیه شهادت طلبی و ایثاره. نقطه مقابلش چیه؟ ترس و گریز از جهاد، گریز از فداکاری. ما ترسو باشیم به درد روزان نمیخوریم. مثال داری آقا از آدم های ترسو، شورای قاضی 90 خورده سالش بود، 94 سال یا هر چقدر مهم نیست، صحابه پیغمبر بوده و قاضی کوفه است. وقتی که حانی ابن عروه رو دستگیر کردن آوردن تو دربار عبیدالله، هنوز عبیدالله پایه‌های حکومتش تو کوفه تثبیت نشده بود. حالی که گرفتن برای قبیله به نام بنی مزهنج، خیلی جنگاورن اینا، جمع شدن. عبدالله اومد از بالای دار ایران گفت مثل جان نگران نباشید، خانه مهمان ها بودن، تو که کذاب برشلی برو دنبال کاره، دید چی کار بکنه، اینا بریزن کار عبدالله تمامه. گفت بگید شورای بیا، شورای اومد رفت بیان شد دید خانه رو زدن خونی نمالینه، رفت داد اومد بیرون و به سجاد میدن شورای ما تو رو قبول داریم. هانی در چه حاله؟ شورای یکی از نگهبانها و محافظین عبدالله که نش بستده گفت من هانی رو در حالی دیدم که صورتش سرخ بود و یعنی اینا تصور کردن خیلی تلور بر گل بود، پذیرایی کردن مثلا لپاش گل انداخته، گفتن ما تو رو قبول داریم، گذاشتن رفتن. همینجا اگر مزهجی ها حمله میکردن شاید عبدالله سرنگون میشد، کربلا روی نمیداد. بعد شورای گفتن چرا این کار کردی؟ چرا راستشو نگفتی؟ بابا یکی از این محافظای عبدالله همراه رو گفتن منو میکشه. یه پیرمرد 90 خورده سال دیگه دنیا چی میخواد؟ ها؟ خب حالا بکشن. چه اتفاقی میفته؟ رفتن عبدالله تثبیت شد، مسلم و دیگران رو شهید کرد، بعد ابا عبدالله رو. یکی از جاهایی که اگر یه نفر یه جور دیگه عمل کرد شاید اصلا برات برمیگشت. همین آدم روز 4 محرم حکم داد ابا عبدالله محدود الدمه، خونش هدره، و تو یه روز 13,000 نفر از کوفه حرکت کردن به سمت کربلا. این ترس، این گریز از جهان نتیجه شد چی؟ ذلیل شدن این آدم. صحابه پیغمبر اینجوری آمد به شهر شد. ما روی جهان داریم یا نداریم؟ من خاطرم هست ما دانش آموز دبستان بودیم، رو دیوار مدرسه ما رنگ سفید زدن نوشتن جنگ تا پیروزی. مدتی گذشت اومدن روی پیروزی رو سفید کردن نوشتن جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. مدتی گذشت اومدن کلش رو سفید کردن و امام رحمت الله علیه قطعنامه رو قبول کردن. بازم گفتیم چشم، ما معمولیم به تکلیفیم، امام جنگ کنیم چشم، قطعنامه قبول کنیم چشم. امام از دنیا رفت نزدیک 10 میلیون گروتشی کردیم. این روحیه ما. به شماها یه بشارت بدم، شماها روحیه ایثار و جهاد دارید یا ندارید؟ یک نمونهش این پیاده روی شماست. ممکنه بگید خب بله دیگه، انسان از خانه و کاشانه راه میفته، سختی راه و نمیدونم زیر آفتاب سوختن و سوز شدن بدن و آبله زدن هم اینا اصلا من هیچ کدوم از اینا مده پیاده روی امثال مده نظرمه. آدم و آدم دو سه هفته پیش به ما گفتن امسال پیاده روی نرید عراق، امن نیست. پاسخ ما این بود که ما اگر قرار بوده این چیزا بترسیم چه سال پیش انقلاب نمی کردیم. ما اگر از این حرفا می ترسیدیم 8 سال در حال همین دنیا نمی استادیم. ما اگر از این حرفا می ترسیدیم فرهاد امریکا رو سرنگون نمی کردیم در هیچ غلط نمیتونی بکنه. ما اگر از این حرفا می ترسیدیم نفکش انگلیس رو مصادره نمی کردیم. عراق ناامن باش عزیزم، همه ما خواهیم مرد، همه
یا تو رخت خواب، یا تو تصادف، یا تو بیمارستان، یا همجور داری میریم تاق میفتیم میمیریم. خب ما که میخواییم بمیریم خوبه؟ شهید شیم بمیریم. این که آقا در مسیر مرگی بالاتر از این هست که در راه زیارت عبدالله ما شهید شدیم. چه مرگی بالاتر از این؟ میخواییم بمونیم که چه بشود؟ بمونیم نوه همون رو ببینیم. بعدش خوبی یه روزی علیل بشیم که ده نفر ما رو تا قضای وجه بدرم برگردن میخواییم ما خفت و خاری رو ببینیم ایستاده بمیریم. خب روحیه شهادت طلبی و پیامبر عزیز مکرم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
محمد
رسول
الله
میفرمایند که من لم یغزو مثل که جنگ و جهاد نکرده، مثل خیلی از جوانایی که جلسه ما هستن سن و سالشون به ایام دفاع مقدس نمیخورده، گناه هم ندارن که سوریه هم خب نمیذاشن همه برن، جهاد نکرده، جنگ نکرده، ولن یحدث به این نفسه، ولی از اون طرف تو دلش میل به جهاد نیست، میل به رشادت و جانبازی در راه خدا نداره. این اگر بمیره ما تعالی شعبت من انفاق، این منافق مرده. تو دل ما همه باید این باشه، خدایا میشه امام زمان بیاد ما در رکاب حضرت شمشیر بزنیم و با خون سرمون محاسمون در رکاب امام زمان خذاب بشه انشاءالله. تو دل همه ما باید این باشه، این شعور ما همه باید داشته باشیم. بعد ما منتظر هستیم. اولین چیزی که منتظر و منتظر میکنه شهادت طلبی و آمدگی ایثاره. نقطه مقابل ترسه، گریز از جهاد و تلاشه. دومین ویژگی، ویژگی دوم حق طلبی و تسلیم کامل بودن در مقابل امامه. حق طلب باشیم و بپذیریم، مطیع. نقطه مقابل قبیله گرایی و حزب گرایی. سلیمان بن سرد خزاعی کیه؟ یک کسی که جزء بزرگان بلکه بزرگ شیعه در کوفه بود، شیعه رو جمع کرد، نامه به عبدالله نوشت، ولی وقتی مسلم اومد با اینکه اول بیعت کرد، زمانی که مسلم پرچم قیام برداشت سلیمان گفت من تا امام مایا کاری نمی کنم. باز اینجا هم یه جاییه که اگر سلیمان و رفاعت بن شداد و دیگران حسابشون رو جدا نمی کردن شاید مسلم می دونست عبدالله رو سرنگون کنه، باز کربلا روی نمی داد. سلیمان پیرمرد ساده لو گفت من تا آقا مایا کاری نمی کنم. یعنی که تا آقا من کاری نمی کنم، یعنی بنده به دنیا بیام 40-50-60-80 سال عمر بکنم بگم چون امام زمان نیست من کاری نمی کنم، چون امام زمان نیست ما تکلیف نداریم. مطیع امر امام و نایب و فرستاده امام مسلم بن علی مگه خودش اومده بود کوفه؟ سفیر عبدالله بود. گفت نه من کاری انجام نمی دم. مسلم به شهادت رسید. جالبه که سلیمان که بعد توبه می کنه خودش نیومد کربلا، حبیب اومد، مسلم نوسجه اومد، ولی سلیمان بن سرد نیومد. لذا الان من روزه حور بخونم شما گریه میکنید، با اینکه حور راه ابو عبدالله رو بست، با اینکه او کربلا رو به نوعی زمین سازی کرد، ولی من حور گریه میکنید چون سر زنگار حق از باطل تشخیص داد. ولی روزه سلیمان بخونم شما گریه نمیکنید. آدم که سر وقتش نیومد به درد نمیخوره. سلیمان در حق طلبی و تسلیم شدن در مقابل امام کاری که باید انجام بده انجام نداد، در مقابل نائب امام تبعیت نکرد. آقا مورد برای تبعیت میگی؟ مثال قبلی ما عرض کردم، یه دونه دیگه بگم. خاطری که عرض میکنم پخش شده، اما من اینو از کسی که در اون جمع حاضر بوده، مرحوم حاج آقا اعتمادیان شنیدم که در کنار شهید طالقی، مرحوم آقا طالقی شب 21 بهمن سال 57 بختیار حکومت نظامی اعلام میکنه، یا حکومت نظامی و اگر کسی بیاد توی کوچه خیابون همان خون را خواهی من با خواهی. امام میفرمان حکومت نظامی رو بشکنه. آقای اعتمادیان به من میفرمانه، من آمدم پیش آقای طالقانی گفتم که امام گفته اینجور، گفت نه بابا اینا الان بسیار عصبانی هست، ما کاری بکنیم اینا چنین و چنان خواهد. توصیه اینه که حکومت نظامی رعایت بشه، گوشی رو بگیر، زنگ بزن به سید احمد آقا، من میخوام با امام صحبت کنم. آقا تماس گرفتیم سید احمد آقا، پیمان طالقانی میخوام با امام صحبت کنم. گوشی رو گرفت آقای طالقانی، گفت آقا اگه اینا بیان تو خیابون همه خون رو میفته. ایشون میگه بعد آقای طالقانی گفت امام چی میگفتن؟ امام فرمودن نخیر، حکومت نظامی باید شکسته بشه. بعد حالا هم دوباره میگن که بابا اینا چنین هم خون مردم چنین میشه چنان میشه شما اجازه بفرمایید تا توجیه میکنه حالا و توضیح میده. امام دوباره میگن آقای فلانی اگه دستور من نباشه چی؟ آقای تمامی هم میگفت این گوشه این دسته آقای طالقانی با این دست محکم زد تو صورت خودش و شروع کرد گریه کردن. گفت چشم گوشه رو گذاشت اعلام کردن که حکومت نظام شکست شد انقلاب پیروز شد 3000 نفر قرار بود اونچه بعد از اینکه ساواکی‌ها رو گرفتن قرار بود 3000 نفر از بزرگان نظام و مؤثرین انقلاب همون شب دستگیر بشن در کل کشور سهرگاه 300 تای اصلی رو اعدام بکنن فردا کلن انقلابی انقلاب. آقای طالقانی امام میگه شکست شد چشم اون میگه چشم انقلاب پیروز میشه. این روحیه نه دلیلش رو باید به ما بگید در مقابل اهل بیت هم نگاه کنید چجور مقاومت میکردن. آقا خب اهل بیت معصوم بودن ولی فقط که معصوم نیست بسیار خوب چون معصوم نیست 90 تا خبرگان گذاشتیم بر اون نظارت کنن ولی معصوم بود که خبرگان نظارت داشت. سومین ویژگی که منتظر میکنه صبر و استقامته صبوری پایمردی. بله ممکنه کم صبری و تسلیم شدن ما رو عبیدالله با چند نفر وارد کوفه شد بعضی میگن یه نفری تنها بعضی میگن با معقد دو نفری 7 و 12 و 40 هم گفتن یه مورخ ضعیفی گفته 500 نفر که اصلا اعتنا به اون نمیشه من میگم همون 500 تا درست. چند نفر با مسلم بیعت کرده بودن؟ 18000 نفر 500 نفر در مقابل 18000 نفر میشه 1 به 36. کوفی هم جنگاور بودن. چرا کوفی تسلیم عبیدالله شد؟ چون این مردم اهل استقامت نبودن استقامت کردن پیروز میشدن. اومدن مردم سراغ شموئیل نبی گفتن شموئیل ما گرفتار جالوتیم یک کاری بکن. گفت اگر حکم جواد بدن عمل میکنیم. گفتن بله که عمل میکنیم پدر ما جالوت در آورده. گفت فرمانده شما تالوت. گفتن تالوت این نه آقازاده است نه مکنت و ثروتی داره ما فرمانده این رو قبول نمیکنیم. حضرت فرمود که این زاده و بستتن فل علم و جسم هم تخصص دارن تعهد داره برای چه قبول نمیکنیم. گفتن نه ما اینو نمیخوایم. قالب مردم گفتن ما با تالوت نمیریم. عده قلیلی با تالوت حاضر شدن حرکت کنن برای جهاد. شموئیل نبی به تالوت گفتش فردی به نام ایشا بهش بگو پسراش رو بفرسته در این تابوتی که از زمان حضرت موسی علیه السلام مونده یه زرهیه. این زره به تن هر کدوم از پسرهای ایشا خورد اونو برای جنگ با خودت ببر. این اومد به ایشا گفت آزاده های شما میان جنگ و بره. اومدن 10 یا 12 پسر داره این زره تن هر کدوم کرده یا کوچه بود یا بزرگ بود همه پسر رو امتحان کرد. گفت همین هم پسر خوبی پسر 16 ساله به نام داوود دارم که او انگار مثلا شبان بوده چوپان بوده اون فقط نیست. گفت میشه اینم بگید بیا پیغام دادن بگید داوود بیا. داوود را افتاد بیا تو را 3 تا سنگ ریزه برگشتن به داوود گفتن ما رو بردار. سنگ حرف نزن که سنگ رو برداشت فهمید یه حکمتی داره گذاشت چی بشه. اومد زره اتنش کرد و بیدن قشنگ اندازه شد. به ایشا گفت تالوت که میشه داوود با هم بیاد. گفت بله مشکل نداره. ها افتادن اومدن و رسیدن به نهر آب. تالوت گفت هر کس از این آب بخوره فلیس منی از من نیست الا قربتا مگر یه مش فشر بو من و الا قلیلا. همین اقلیت که اومده بودن اکثریتشون آب خوردن بیش از این مش نخوردن. این هم چی شدن؟ جدا شدن به گروه اندکی موندن حرکت کردن. جالوت چون اولین رفتار قیامگونه و شورش بود میخواست تو نطفه خفه کنه با تمام عده و عدهش اومد. این گروه اقلیت رسیدن در مقابل سپاه جالوت گفتن تالوت لا طاقت لنا اليوم جالوت و جنوده میتونیم در واقع مقاومت کنیم. یه گروهی گفتن نگران نباشید فهم فعت قلیلت غلبت فعت کثیرت بإذن الله. چه بسیار گروه های اندکی که بر گروه کثیری غلبه کردن به اذن و اراده و امر خدا. نترسید
یه فلاخنی داشته، سنگندازی داشته این دور. از جیبش در آورد سنگ اول گذاش چرخون، جا بود بالای یه مرکب نشسته بود، یه تاج رو سرش رو خیلی تشکیلات، حالا یه کلاه خودی بود، یه آویزی هم جلوش داشت. سنگ اول که زد از سمت راست جالو سنگ در رفت، دومی رو گذاشت زد خورد سمت چپ، سومی رو کوب نشون دیگه کرد زد، سنگ اومد خورد تو همین آویز، آویز رفت تو پیشونی و سر جالو، این رو از افتاد پایین. یه آره برمن کرده داشت قرآن یه فهزمه و هم به اذن الله، به اذن خدا از هم چی شدن؟ پاشیدن و قتل داوود و داوود 16 ساله جالوت، جالوت و داوود 16 ساله چه کرد؟ کشت. صبر و استقامت نتیجهش اینه. ما صبر و استقامت درزیدیم؟ آره. اول انقلاب بعد از شروع جنگ یه ما از جنگ داشته جلسه میذارن فرماندهان نیروهای نظامی، اون موقع مقام معظم رهبری اونجا نماینده بودن، ایشون میرن و فرماندهان نیروهای میگن آقای خانم ما چند لحظه میشه شما رو خصوصی ببینیم؟ میگن بله. صحبت تمام میشه میرن توی اتاقی میگن ببینید ما یه تعداد هواپیمای نظامی داریم، این هواپیماها استهلاک داره، چون استهلاک پرواز نظامی خیلی بیش از پرواز مسافربریه، ما با این قطعاتی که داریم بیان تحریم شدیم چیزی به ما نمیدن، اگر قطعات به بهترین نحو کار بکنه بهترین نحو، ما 3 ماه دیگه میتونیم پرواز نظامی کنیم، یعنی 3 ماه دیگه جمهوری اسلامی نیرو هوایی نداره. آقا میگم که من شنیدم و از همونجا مستقیم اومدم جمعارا، رفتم خدمت امام گفتم آقا فرماندار نیروی هوایی اینو میگه، گفت امام طبق معمول سرشون پایین بود، صحبت هم تمشون سرشون گرفتن بالا، گفتن برید بگید به تکلیفشون عمل کنن. این خاطره رو تابستون 88 رهبری تعریف کردم و بعد منتشر شد. تابستون 88 ایشون میگن اون هواپیما هنوز داره کار میکنه بعد از 29 سال. خدا میتونه یه کاری بکنه قطعات ما بیشتر کار کنه؟ فکر کنم بتونه. نه من خدا اراده کردم که بیشتر کار کنم، مگه میشه؟ دیدیم که شد. صبر و استقامت چهارمین ویژگی که منتظر باید داشته باشه تا منتظر باشه، شناخت امام و مودت نسبت به او. یه وقت اصلا شناخت نداره، معرفت نداره، یه وقت میشناسه ولی یه محبت سرشار، یه ما یه محبت داریم یه مودت، محبت دوست داشتنه، مودت محبتیه که چی؟ بروز پیدا بکنه، التزام عملی ایجاد کنه. یه وقت من قلبن یکی دوست دارم، یا براش هدیه میگیرم، براش وقت میذارم، برادری میکنم برای این، میشه مودت. عشق به امام و مودت به او. شب عاشورا شد، یاران جمع کرد ابا عبدالله، فرمود شما بهترین یاران و اهل بیت، من بهترین اهل بیت، تو همینجاش هم شما بهترین وفاداری رو نسبت به من نشون دادید، هر کدوم میخواید برید از این تاریکی شب مثل شطور راهوار استفاده کنید، حتی دست اهل بیت من هم بگیر اگه دوست دارم با خودتون ببرید، اینا با من کار دارن، با شما کاری نه، من رو بگیرن با شما کار ندارن. از اون طرف هم اگر بمونید فردا همه شهید میشید، بدونید همه نشستن، یا پسری هی سرک میکشه هی نگاه میکنه، گفت آقا جون اما جون شما میگید فردا همه شهید میشن، من هم جد شهده هستم؟ اصلا بحثش این نیستش که آقا من برم بلاخل نوجوانم شهید که هیچی، شهیدم میشه، منم هستم یا نه؟ ابا عبدالله که از دل قاسم خبر داره، ولی چی میگه؟ میگه عزیز دلم اما جان مرد در نظر تو چیه؟ من اهلا من الاسر، شیرین‌تر از اسر، یعنی اگر زمان جانبازی پای رکاب امام معصوم شد یا نایب امام شد مرگ چیه؟ شیرین‌تر از اسر. مگه میخواد چه اتفاقی بیفته؟ روز عاشورا یه جای ابا عبدالله دیدن یاران برفروختن، فهمیدن بنی کرام بچه های آدم حسابی ها و مرمان تو این با خنتره، مرگ پلیه من سجن الی قصر، از یه زندانی به یه قصری، به کی بگن از زندان برو قصر بعدش میاد میگه نمیرم، یه پلی ردش نگران نشی. این جانبازی ما رو اون موقع بوده، یه روزی در دوران ریاست جمهوری رهبری که جنگ برپا بود، یه پسر 13 ساله از اردبیل را میفته میاد تهران،
میاد تهران خودشو میرسونه به نهاد ریاست جمهوری. رهبری میان سوار ماشین بشن برن برای مثلا دیداری جلسه چیزی، این از دور داد میزنه که من میخوام فلانی رو ببینم. خب اون موقع حالا به شدت علم نبوده مثلا محافظت و دوری و اینا میشنن، میگن آقا بذارین بیاد ببینیم چی میگه. بچه 13 ساله اردبیلی راه میفته میاد پای ماشین پیش مقام معظم رهبری اون موقع رئیس جمهور بودن. این میگه که آقای خامنه‌ای من میخوام از شما یه خواهشی بکنم، به توصیه به شما بکنم. میگن بگو عزیزم. میگه شما یه لطفی بکنید، نه خودتون نه بقیه روحانیه دیگه روزه قاسم نخونید. آقا میگن برای چی؟ میگه من شما روزه نمیخونید دیگه، قاسم 13 سالش بود رفت در رکاب و عبدالله جان بازی کرد شهید شده، من کشتم کنم و 13 ساله و هر کار میکنم نمیذارم برم جبه. نخونید روزه قاسم نخونید دیگه، برای چی اون رفته من نمیذارید برم؟ خب این روحیه نتیجه شد چی؟ نتیجه شده این که الان تو این دنیا کی میتونه به ما زور بگه؟ ما گرفتاریمون داخلیه، ما این داخل درست بکنیم. از بیرون قرآن به ما گفته الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم. از روز قدیم کفار و مشرکین هیچ غلطی نمیتونن بکنن. از درون بترسیم، از کاستی ها و کمبودی هایی که امثال بنده ایجاد میکنیم تو کشور، از این باید ترسید نه از بیرون. اومد خانم خدمت امام، یه پیرزنه دست کرد زیر چادرش عکسی در بود، گفت آقا این پسر اولم محسنه، گذاشت. دست کرد عکس دوم در بود، گفت آقا این پسر دوم هم محمده. دست کرد عکس سوم در بود، چونهای امام داره میلرزه. عکس ها رو جمع کرد، گفت چهار تا پسر دارم عشق تو نبینم، عشق گریه میکنی. این روحیه مودت و محبت بی‌دریغ شده امنیت امروز. امنیت امروز کشور ما دور تا دور ما کوره آتیش بود، ما تو کشور زندگی مون کردیم. بله یه رفتارهای مذبوحانه کردن، یه لطماتی زدن، اما این امنیت صدق سر کیه؟ صدق سر شهداست، جانبازاست، معلولینه، اینا تا ابد به گردن ما حق دارن. و پنجمین ویژگی شناخت دقیق دشمن. منتظر دشمن نشناسه همه ویژگی بالا هم دستوشه سرش رو کلا میذارن. ساده دوگی در مقابل دشمن، دشمن اصلی رو شناختن. مالک اشتر از یک کوچه رد میشد، یک کسی یه تیکه سبزی بود یا یه چیزی گندیده بود، پرت کرد به سمت مالک، افتاد روی دوش رو انگار برداشت و حرکت کرد. همسایه طرف آمد بهش کن فهمید این که کار رو هوایی که آدم بود معمولی پیش با افتاده که معمولی این مالک اشتر فرمانده سپاه امیرالمومنین بدبخت که واقعا بیچاره شدیم. بوده بوده دنبال مالک اومد سوال کرد، پرسون گفت رفت بزن رفته مسجد، رفت بود داره نماز بکنه. نماز مالک تموم شد پرید دست و پای مالک که من رو ببخش غلط کردم. مالک بیشتر معذرت خواهی میکنه، من داشتم دعا میکردم که خدا تو رو هدایت بکنه. این مالک اشتر در مقابل یک کسی که جاهله دعا میکنه. در مقابل معاویه مالک چطور بود؟ در مقابل امراض چطور بود؟ دشمن رو باید بشناسیم با او اشداء و انر کفار، با دشمن باید شدید باشیم ولی این خودمون رحماء و بینا. حالا یه اتفاق می رفته، یه کمی کاسبی خصوصا تو خانواده هامون. چند شب قبل، شاید مثلا دو هفته قبل یه کلیپی تلویزیون نشون داد، شاید بعضی که دیده باشید، خیلی به نظرم جالب بود. یه آقایی تو خونه طلبه بود، داشت عمامش رو آماده میکرد. خانمش مشغول یه کیسه گوجه این خریده بود، اینا رو ریخت توی مثلا نیستیم که زرفی که بشوره، نصف گوجه ها له بود که اصلا قابل استفاده نبود. اینا رو ریخت بیرون، بقیهش هم نصف خراب، نصفش رو میبرید از این قسمت سالمش استفاده کنه. کنجکاو شدم ببینم چیه. اینا رو شست و آقای عمامش رو پیچید برای به روی باز و لبخندی به خانمش گفت خرید من چطوره؟ خانم گفتش که مثل همیشه عالیه، نصف گوجه ها لهله بود. اونا من نشستن سر سفره، یه ظرف سوپی رو آورد اون خانم رو نشستن، آقای برای خودش سوپ کشید شروع کرد خوردن، یکی دو قاشق خورد. خانم گفت دست گفتم چطور؟ گفت عالی مثل همیشه، فقط نیم سر سفره نیست. تعجب کردم که چون این طلبه است، خب خودت بلند شد نون بیار، چرا به خانم بگی؟ احساس کردم یه حکمتی داره. خانم بلند شد نون بیاره، آقای خانم برای خودش سوپ کشیده بود، هنوز نخورده بود، سریع توی غذای خانم نمک ریخت که خانمه که میاد سوپشو میخوره نفهمه که یادش رفته تو غذا نمک بریزه. خانمه اومد و چوری که سوپشو خوردن. قرآن رابطه زن و شوهر چی تعریف کرده؟ خونه لباس ول مکن و انتون لباس. زن و شوهر لباس هم میگن. لباس کارکردش چیه؟ یا بنی آدم. قد انزل ما علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. لباس دو تا خاصیت داره. یک، بقیه انسان رو میپوشه. مثلا فرض کن دست من اگر زخم باشه این لباس رو پوشونده. بقیه رو میپوشونه. دو، و ریشا. ریش یعنی زینت. مال زینته. زن و شوهر مال زینت همه. یعنی که خانم اشتباهی کرده آقا به گوش که میداره به من یه جور میپوشونه. واقعا زندگی های اینطوریه. بعد میگیم آمار طلاق بالاست، آقا زینت به کنار، پوشوندن عیب به کنار، رو هم دیگه عیب نذاریم برای کوچکترین مطلبی، کدورت و ناراحتی و برای قضا. قضا چقدر میگه مهمی چیزی میخوریم سیر میشیم، این معده شما هرچی بهش بدیم میگه خدا رو شکر، ولی اگه یه جوری بارش بیاری بعد از یزدی کمتر قبول نمی کنم. این روحیه رحما و بینهمی با خودمون با دشمنان اشداء علی الکفار. نمونه دشمن شناسی، نمونه تشخیص اول از باطن، وجود نورانی اول فصل اخبار سلام الله علیه. ما همشه در مورد انتظار صحبت کردیم و امام زمان پیپ امام زمان به جلسه ما نیاد، ما هم یه حربه بیشتر برای کشوندن امام زمان به این جلسه نداریم. اونم چیه؟ ذکر مصیبت علفظ عباس سلام الله علیه. چون حضرت فرمود من نگفت جایی روزه علفظ بخونم میرم، گفت جایی روزه بخونم سراسیمه خودم رو میرسونم. ما هم میخواییم کنیم امام زمان شبه جون یه سریم به ما بزنه، ما هم منتظر نیستیم. آقا ما شما رو دوست داریم، هی هم ابراز میکنیم، شما یه دست سر ما بکشید میشن. وقتی که لحظات آخر حیات امیر المؤمنین سلام الله علیه شد، مرحوم ناصری در کتاب انس الجلی فی مولد العباس ابن علی روایت رو نقل میکنه از لحظات آخر حیات امیر المؤمنین. این رو بخونم و همین عرض ارادت و ذکر مصیبت من باشه. ان زینب لما رأت اباها جمع اولاده عند الاحتضار و اخذ یوسیهم تقدمت الی اهلها. زینب کبری وقتی دید که امیرالمؤمنین فرزندانش رو جمع کرده در حالت احتضار و میخواد وصیت بکنه، رفت جلو و قالت و فرمود یا ابتا بابا جون، اريد ان تختار لی من اختتی من یکفلنی و یلتزم بی. بابا من میخوام شما یک کسی رو تعیین بکنیم که از برادرانم که متکفل امر من باشه، ملتزم رکاب من باشه، یکی از داداشان. فقال امیرالمؤمنین فرمودن بنیه ها اولا اخوتک فختار من تریدی حاضر حسن و حاضر حسین. دخترم عزیز دلم، اینا برادران، این حسن این حسین، هر کدوم که میخوای انتخاب کن که من بگم او متکفل امر تو بشه و ملتزم رکاب تو. فقالت زینب کبرا فرمود بابا الحسن و الحسین ائمتی و سادتی و انا اخدمها به عینی. بابا حسن و حسین امام منن، جاشو رو چش منه، نمیشه که من اونا رو ملتزم خودم بکنم که. ولیکن اريد من اخوتی من یخدمنی، من یکی از داداشان رو میخوام که خدمت کنه به من. لعنی احتاج فی هذه الحیات الا سفرن فیخدمنی و یکفلنی فی السفر. به سفر اگه خواستیم بریم او خدمت کنه به من، کار منو پیش ببره، ملتزم رکاب من باشه. فقال امیرالمؤمنین فرمود عزیزم اختاری من هم من شد، هر کدوم رو که میخوای انتخاب کن. فمدت زینب بصرها الا اخوتها. زینب کبری شروع کرد تک تک به داداشاش نگاه کردن. فما وقع الاختیار الا علی قمر الاشیبه. تک تک داداشا رو نگاه کرد تا چشش به اول فز افتاد با سال. فقالت زینب یا ابتا
اونید تو اخی حازا و اشارت لبه بود گو بابا این داداش ما میخوام اگه میشه عباس متکفل کار من بشه و منتظر فقال امیر المؤمنین امیر المؤمنین فرمود بنیه ادنو منی پسرم بیا نزدیک تا فدن آمه اومد نزدیک فأخذ بيد زينب و وضعها في يد العباس و قال بني هذه وديعة مني إليك امیر المؤمنین دست زینب رو گذاشت تو دست ابوالفضل گفت پسرم این امانت رو من بهتون فقال العباس فقد تهادرت دموعه على خده ابوالفضل در حالی که اشک روی چهره مبارک از کد یا ابتا لأن امنک عینا به روی چشمم من خادم زینبم من نوکر زینبم و ابذل کل جهدی فی حفظها و رعایتها بابا جون قول میدم تمام تلاشمو در رعایت و محافظت از زینب بکنم فأخذ امیر المؤمنین ینظر الی العباس و الی زینب و یبکی امیر المؤمنین یه روزی رو یه نگاهی به عبارتس کرد یه نگاهی به زینب کرد شروع کرد گریه کردن من میخوام عرض بکنم اگر پس چرا اینجوری قول میدی؟ چرا باید؟ یه لحظه ای شد ابا عبدالله شمشیرش رو در زمین فرو کرد تکیه را به این شمشیر نگاه میکنه به بیو میگه هر من ناصره میگه از رو همه زابه یا زبان همه رسول الله یکی زیادت زینب رو با افکنه هم باشه به جواب این انال ختم الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم قلب یم ملکو سلام علیک یا ابا عبدالله على الأرواح التي حلت بفنائه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار وراجعنه الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الله بالحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلق القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا غاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير خدایا تو رو قسم میدیم به مظلومیت ابوالفضل العباس در فرج آقای ما تعجیل بفرما خدایا به حق ابوالفضل العباس در فرج منتقم ابوالفضل العباس تعجیل بفرما خدایا به حق ابوالفضل العباس پرچم این انقلاب از دست رهبر عزیزمون به دست صاحب اصلی برسان خدایا تو رو قسم میدیم به سلامت ابوالفضل العباس همه دشمنان شیعه و دشمنان اسلام در هر جای عالم که هستند خصوصا دولت بت‌پرست آل سعود رو به دست ما در رکاب آقا نامزمان نیست و نابود و مفتزم و مزمنه بفرما خدایا تو را قسم میدیم به حق حافظ العباس مظلومین عالم شیعیان مظلوم در بحرین و کشمیر و لبنان و هر جا به عالم که هستند خلاصی عنایت بفرما. خدایا به حق حافظ العباس قسم میدیم همه گذشتگان، حقداران، پدران، مادران، علما، هر کسی که در عمرش یک بار یا حسین گفته به حق الفضل العباس سر سفره اگرد داد میهمان بفرما. خدایا تو قسم میدیم به حق الفضل العباس همه مرزا، معلولین، جانبازان، همه اونهایی که من شما اعتراض دعا گفتن به چشمشون پشت سر ما بوده به حق الفضل همه شون شفا و عاجل عنایت بفرما. خدایا به حق الفضل العباس قسم میدیم دلهای مردم ما، دلهای شیعیان روز به روز نسبت به یکدیگر مهربان و مهربانتر قرار بده. خدایا به حق الفضل العباس تو قسم میدیم مشکلات کشور ما در نقصش مسائل اقتصادی با عنایت حضرت الفضل العباس حل و فصل بفرما. خدایا به حق الفضل العباس قسم میدیم به زنان ما عفت روز افسون، به مردان ما قیمت رو به تزاید عنایت بفرما. دعای اول و آخر ما در فرج آقامون تعجیل بفرما. هدیه پیشگاه مطهر حضرت الفضل العباس سلام الله علیه سلام و علیه بفرما.